ساعت 17 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. نخست وزیر اسرائیل میگوید کشورش لزوماً با هر گونه توافقی برای احیای برجام مخالفت نخواهد کرد. گزارش سالانه یک سازمان حقوق بشری از ایران حاکی از برگزاری بیش از 2500 تجمع اعتراضی و اعتصاب در سال جاری میلادی است. گروهی از معلمان و بازنشستگان فرهنگی در چندین شهر ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل میگوید که اسرائیل لزوماً با هر گونه توافقی که در جریان مذاکرات احیای برجام در وین با ایران منعقد شود مخالفت نخواهد کرد. آقای بنت امروز سه‌شنبه در گفتگو با رادیو ارتش اسرائیل ضمن انتقاد از سیاست‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر پیشین اسرائیل گفت که به طور خودکار به برجام نه نمیگوید، بلکه رویکردی عملی در پیش گرفته و به دنبال جنگیدن فقط به خاطر جنگیدن نیست. مقام های دولت اسرائیل پیش از این گفتند توافق خوب توافقی است که توانمندی هسته‌ای ایران را سلب کند. سازمان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر ایران طی سال 2021 مجموع اعتصاب‌های صنفی و کارگری و اعتصاب قضایی زندانیان را 2541 مورد اعلام کرده است. این تجمع‌ها به طور معمول با برخورد و سرکوب نهادهای دولتی همراه بوده. بر اساس این گزارش در طول سال جاری میلادی 64 فعال کارگری بازداشت شدند که برای 9 تن از آنها احکام زندان، شلاق و جریمه نقدی صادر شده. همچنین بازداشت کارگران نسبت به سال قبل 53% افزایش یافته است. در گزارش سالانه سازمان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بازداشت اقلیت‌های قومی نسبت به یک سال پیش دارای رشد 55% است و 445 تن از اقلیت قومی بازداشت شدند. در این گزارش همچنین با اشاره به وضعیت اعدام‌ها در ایران آمده است که در طول سال جاری میلادی حکم اعدام 299 نفر اجرا شده که 26% نسبت به سال گذشته میلادی رشد داشته است. صبح سه‌شنبه گروهی از معلمان و بازنشستگان فرهنگی در چندین شهر ایران تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند و خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و همسانسازی حقوقشان شدند. این تجمع‌ها از جمله در همدان، شیراز، تهران، لردگان، سنندج، قزوین، شهرکرد، زنجان، اردبیل، قروه و ساری برگزار شدند. بازنشستگان در تهران که در مقابل مجلس تجمع کرده بودند شعارهایی سر دادند. در سنندج هم تجمع کنندگان خواستار آزادی معلمان زندانی شدند. معلمان و فرهنگیان بازنشسته در ماه‌های اخیر بارها تجمع کردند. آنها تصویب مبلغ 12500 میلیارد تومان در مجلس برای اجرای طرح طبقه بندی را ناکافی دانستند. خبرگزاری حوزه گزارش داده است زنی که با دو روحانی درگیر شده بود بازداشت شده و برای او پرونده تشکیل شده است. این خبرگزاری نوشته که این زن پس از آنکه یکی از این دو روحانی به زن دیگری به خاطر حجابش تذکر می‌دهد به او حمله کرده و این روحانی را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهد. ویدیوی این درگیری که گفته می‌شود در شهر قم رخ داده روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در این ویدیو یکی از این دو روحانی با عصا بر سر زن معترض می‌زند و زن معترض نیز عمامه او را که زمین افتاده لگدمال می‌کند. در سال‌های اخیر ویدیوهای متعددی از واکنش منفی و اعتراض شهروندان ایرانی به مزاحمت و دخالت روحانیون و برخی از نیروهای حامی حجاب اجباری که خواستار رعایت حجاب اسلامی شهروندان هستند منتشر شده است. رسانه‌های حکومت ایران از این افراد به عنوان آمر به معروف نام می‌برند. و علی باقری مذاکره کننده ارشد ایران در گفتگوهای احیای برجام عصر دوشنبه در وین گفت آمادگی جدیتر طرف مقابل برای لغو تحریم‌ها و راستی آزمایی و تضمین آنها رمز پیشرفت در دستیابی به یک توافق مؤثر است. علی باقری درباره تضمین مد نظر ایران گفت تهران انتظار دارد مجدداً آمریکا توافق را نقض نکند و تحریم جدیدی علیه ایران برخلاف توافق وضع نشود. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که همه طرف‌های های درگیر در مذاکرات احیای برجام با ایران بر پایبندی تهران بر مفاد توافق هسته‌ای تاکید می‌کنند. در حالی که برخی از کارگران شبکه اجتماعی توییتر شامگاه دوشنبه ششم دی ماه به تداوم بازداشت نرگس محمدی، فعال مدنی و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران اعتراض کردند، تقی رحمانی همسر نرگس محمدی خبر داده که اتهام جاسوسی برای عربستان سعودی نیز به اتهامات این فعال مدنی افزوده شده. بر اساس این توییت، علت طرح اتهام جاسوسی برای عربستان علیه نرگس محمدی این بوده که او از سوی نمایندگان پارلمان نروژ در کنار لوجین الهزلول، زن فعال عربستان سعودی، به عنوان نامزد دریافته جایزه صلح نوبل معرفی شده بود. در گفتگویی که ساعتی پیش با محمود امیر مقدم، مدیر و یکی از بنیانگذاران سازمان حقوق بشر ایران در نروژ داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. محمود امیر مقدم:
خانم نرگس محمدی بیش از 40 روز، یعنی دقیقاً 42 روز هست که پس از دستگیری در سلول انفرادی نگه داشته میشه که این در واقع مصداق بارز شکنجه است و مغایرت داره با هم حقوق بین المللی و هم در واقع قوانین جمهوری اسلامی. حالا جدا از اون، از سوم آذر علاوه بر اون تحت بازجویی قرار دارند و تحت فشار شدید، و علاوه بر این که حکم 30 ماه زندان و 80 ضربه شلاق هم به ایشون پس از دستگیری ابلاغ شد، مقامات جمهوری اسلامی در صدد پرونده سازی جدید و اتهام های جدید هم هستند بر علیه ایشون.
نکته همینه، الان میخوان پرونده های جدیدی علیهشون باز کنن، ضمن اینکه حتی حق انتخاب وکیل هم در زندان از ایشون سلب شده.
ولی کاملا همینطوره. ببینید، در این پرونده و در واقع در خیلی پرونده های مشابه، به خصوص پرونده هایی که علیه فعالان مدنی تشکیل میشه، از اول تا آخرش اقداماتی که جمهوری اسلامی میکنه غیر قانونی است. ببینید، کلن فعالیتی که خانم نرگس محمد برش متهم شده فعالیت مسالمت‌آمیز و ابراز عقیده است که حتی در قوانین جمهوری اسلامی هم باید محترم شمرده بشه. حالا جدا از این، دستگیری خودسرانه، نگهداری از سلول انفرادی، پرونده سازی جدید، اینا خب کاری که جمهوری اسلامی میکنه و در واقع با این اقدامات سعی میکنند که این مدافعان حقوق بشر رو وادار به سکوت کنند که هنوز موفق نشدند. و من فکر میکنم که اینجا نقش جامعه مدنی و مردم خیلی مهم است که هزینه سیاسی این اقدامات غیرقانونی جمهوری اسلامی رو بالا ببرند، چون که افرادی مثل نرگس محمدی خب برای حقوق بقیه دستگیر شدند و به زندان افتادند و در سلول انفرادی هستند، و من فکر میکنم که ما به عنوان شهروندان این کشور هم باید از ایشون حمایت کنیم.
نکته‌ای که هست، ایشون به فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق انتشار بیانیه، به خصوص بیانیه مبارزه با اعدام متهم شدن و به ایشون اتهاماتی از این دست میزنن یا تحسن در دفتر زندان داشتن. چه تضمینی وجود داره که با ایشون برخوردهای شدیدتر صورت نگیره، به خصوص الان که هیچ خبری از ایشون ما نداریم؟
دقیقاً نگرانی ما هم همین هست، چون ما میدونیم که در این سلول‌های انفرادی هیچ امکان نظارتی وجود نداره. ما دیده ایم که مقامات امنیتی جمهوری اسلامی در ملأ عام چگونه با شهروندان برخورد میکنن. حالا در نظر بگیریم که در یک سلول انفرادی که هیچ نظارتی هم وجود نداره چه کار میتونن بکنن، و این ما رو نگران کرده. و به همین دلیل هست من فکر میکنم که همین کمپین‌های حالا مجازی یا غیر مجازی، فشار از طریق جامعه مدنی، جامعه بین‌المللی، سعی کنیم که توجه رو روی خانم نرگس محمدی در حال حاضر نگه داریم. اگر به خاطر هزینه سیاسی بالا نبود و اگر به خاطر توجهی که خانم نرگس محمدی در جامعه ایران و جامعه جهان گرفته نبود، شاید اتفاقای خیلی بدتری می‌افتاد. حالا این رو هم اضافه کنم که بر اساس توییتی که آقای تقی رحمان امروز منتشر کرده، مثلا که یک اتهام جدید هم به اتهام‌های ایشون اضافه شده و اون هم جاسوسی برای عربستان هست، و دلیلش هم اینه که وقتی که ایشون کاندید جایزه نوبل امسال شدند، همراه ایشون یک مدافع حقوق بشر عربستانی هم کاندید شده بودند و این واقعا مسخره است. ولی خب نشون میده که جمهوری اسلامی تمام سعیش رو داره میکنه که ایشون رو به سکوت وادار کنه با هر اقدام غیر قانونی، و این ما رو نگران میکنه. و من واقعا امیدوار هستم که صدای نرگس توسط جامعه مدنی در داخل ایران، توسط شهروندان و همچنین جامعه جهانی بلندتر و بلندتر بشه و باز هزینه سیاسی اقدامهای غیر قانونی حکومت رو بالا ببره.
گفتگویی بود با محمود امیری مقدم. به گزارش جامعه بین‌المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت، بیژن جیرسرائی نماینده ایرانی تبار مجلس آلمان پذیرا شده از ناهید تقوی، زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی در اوین، حمایت سیاسی کند. خانم تقوی 67 ساله نزدیک به 15 ماه است که در این زندان به سر می‌برد و علاوه بر چند بیماری مزمن، اخیراً در زندانی اوین به بیماری کرونا هم مبتلا شده است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
ناهید تقوی پیش از وقوع انقلاب بهمن 57 در شهر فلورانس ایتالیا در رشته معماری تحصیل و سپس 38 سال پیش به آلمان مهاجرت کرد. 18 سال است به تابعیت این کشور در آمده و در این اواخر بیشتر در ایران زندگی می کرده. خانم تقوی در 25 مهر ماه سال پیش در منزلش در تهران بازداشت و روانه زندان اوین شد. حال یک نهاد پرپیشینه آلمانی با نام جامعه بین المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت خبر داده بیژن جیرسرائی، نماینده ایرانی تبار بوندستاگ مجلس آلمان، پذیرفته به عنوان پدرخوانده سیاسی از ناهید تقوی حمایت کند. این نهاد حقوق بشری در ادامه از این زندانی به عنوان مدافع حقوق زنان یاد کرده که حدود 15 ماه پیش در تهران دستگیر و بازداشت و در دادگاه به جرم عضویت در یک گروه غیرقانونی به 10 سال و 8 ماه زندان محکوم شد. به گفته جامعه بین المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت، ناهید تقوی 67 ساله سالهاست به ویژه برای حقوق زنان و آزادی بیان در ایران مبارزه می کند و چند ماه اول زندان را در سلول انفرادی گذرانده. این نهاد آلمانی در ادامه یادآور شده جمهوری اسلامی برای دستیابی به اهداف سیاسیش در سطح دنیا از شهروندان دو تابعیتی به عنوان گروگان سوء استفاده می کند و همزمان از اینکه بیژن جیرسرائی، نماینده ایرانی تبار مجلس آلمان، از خانم تقوی حمایت سیاسی به عمل آورده قدردانی کرده. پیش از آقای جیرسرائی، آکسل فوکس، نماینده آلمانی پارلمان اروپا هم از ناهید تقوی، زن زندانی در اوین، اعلام حمایت سیاسی کرده که همچنان ادامه دارد. از طرفی دختر این زندانی نیز، مریم کلارن، از زمانی که مادرش در تهران دستگیر شده تا کنون تلاش خستگی ناپذیری را چه به صورت برپایی تظاهرات و چه به شکل شرکت در گفتگو با رسانه‌ها برای آزادی ناهید تقوی به عمل آورده. او در آخرین بیانیه‌ای که صادر کرده با اشاره به این موارد که مادرش ناهید تقوی 7 ماه اول زندان در اوین را در سلول انفرادی سپری کرده و نزدیک به 1000 ساعت هم بازجویی شده، دلیل بازداشت مادرش را در افکار انسانیش جستجو کرده. مریم کلارن بارها در دهها مصاحبه با رسانه‌های اروپایی از جمله رادیو فردا گفته مادرش از فشار خون بالا، دیابت و کمردرد رنج می‌برد و با وجود ابتلا به ویروس کرونا در زندان تاکنون به مرخصی اعزام نشده. به گفته خانم کلارن، طبق نظر پزشک متخصص مغز و اعصاب، مادرش ناهید تقوی نیاز به جراحی فوری کمر دارد و به این خاطر وثیقه درخواستی 2 میلیارد تومانی هم به مسئولان زندان ارائه شده، ولی تاکنون با مرخصی درمانی مادرش موافقت نشده. شهرام میریان، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18.